أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام به صلوات بلند خط بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجمعین. ما در منحنی خلقت پس اول ظهور با الله هست، گفتیم اون چرا که استخراج کردیم سوره توحید بود که از نفس خودمون استخراج کردیم. اگر فرصت باشه تمرین کنیم ما تمام قرآن رو میتونیم از نفس استخراج کنیم. برای همین قرآن کریم میفرماید ذکر هست، یعنی یاداوریه، پیغمبر مذکره، تذکر دهنده چیزی است که ما با خودمون داریم. توجه فرمودید؟ تذکر دهنده چیزی است که با خودمون داریم، ما یاداوری میکنه کار پیغمبر. خود قرآن هم خودش رو ذکر معرفی میکنه، یعنی یاداوری اون چیزی که در نهاد شما خودش به صورت کامل خدا قرار داده. خداوند با دمش روح خودش همه چیزهایی رو که انسان احتیاج داره در ذات انسان قرار داده، یعنی قوه کشش به سمت کمال مطلق و بی نهایت، کشف کمال مطلق و بی نهایت، همه رو در ذات انسان قرار داده. قوه عقل رو قرار داده، وهم رو قرار داده، خیال رو قرار داده، حس رو قرار داده. برای همین به انسان میگن کون جامع. یادداشت بفرمایید، کون جامع یعنی هستی جامع. انسان جامع یعنی جمع کننده، جمع کننده همه مراتب خلقت هست، از الله تا ماده در انسان هست. بخش فوق عقل انسان با الله درگیر میشه و عاشق اوست، بخش عقلیش با جبروت عالم درگیر میشه، بخش وهمیش و خیالیش با ملکوت درگیر میشه عالم مثال، بس حسیش هم با عالم ماده درگیر میشه. یعنی انسان از همه چیز در وجود خودش هست، برای همین به انسان میگن کون جامع، هستی جامع، هستی جمع کننده. معجزه الهی اینه، این موجود و خداوند به خودش تبریک میگه وقتی خلق کرده، یعنی یک موجودی که همه ظرفیت ها رو داره، با ماده، با خیال، با وهم، با عقل ارتباط داره و میتونه خلیفت الله بشه، میتونه مظهر خدا باشه. اینه که تحسین برانگیز این خلقت. به قول یکی از عرفا که جهانگردی کرد گفتن تو این جهانگردی چه چیز عجیبی رو دیدی؟ فرمود من عجیبتر از خودم کسی رو ندیدم. افسوس که انسانها قدر خودشون رو نمیدونن، قیمت خودشون رو نمیدونن. توی این فضای مجازی، توی این کشور، اون کشور، این طرف، اون طرف میگردن چیزای عجیب پیدا کنن، هزینه های هنگفت میدن برن یه چیز جمادی رو ببینن، یه چیز گیاهی رو ببینن، یه چیز حیوانی رو ببینن. اما وقتی نوبت خودشون میشه خودشون از خودشون کیف نمیکنن، لذت نمیبرن از خودشون که بی نهایتن، از خودشون که قابلیت تربیت نامحدود دارن و عاشق نامحدود الله میشن تعجب نمی کنن. خودشون برای خودشون جذابیت و لذت نداره. لذا بهترین چیزی که میشه به یه نفر توصیه کرد این که برو خودتو بشناس و عاشق خودت باش، خودتو بشناس و عاشق خودت باش. این خیلی مهمه، انسان یاد عاشق خودش باشه، یاد بگیره اینو، از خودش متنفر نباشه، عاشق خود انسانیش باشه، انس بگیره با خود انسانیش. برای همین بهش میگن انسان دیگه، یعنی میتونه با الله و با خودش به یک انس برسه، فرار از خودش نکنه. بعضی ها 60 سال 70 سال از خودشون با عشق کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی و علمی فرار میکنن، یعنی 10 دقیقه تحمل خودشو نداره. اینکه خلوت بکنه، عاشق خودش باشه، بگو یه شب با خودت خلوت کن، کتابو بذار کنار، درسو بذار کنار، علمو بذار کنار، با خودت باش، از خودت لذت ببر، با معشوقت باش، از خودت لذت ببر. این برای خیلی کار سختی هستش. حتی اگر برای شرایطم فراهم بکنن میترسه از خودش. حتی وقتی خداوند برای انسان شرایطی فراهم میکنه که انسان با خدا و با خودش انس بگیره، انسان دوست نداره اینو، چون خودی که مناسب اون مجلس انس هست این نمیشناسه، این اون خدا هنوز پیدا نکرده، لذا از این انس بدش میاد. خدا در نظام ربوبیتیش چون مقصودش دستمو نگاه کنید، مقصودش انسانه، این چهارتا نیست، این چهارتا که ابزارن، خدا انسان خلق کرده از جنس خودش با این کار داره. ولی خدا وقتی که این بود رو دعوت میکنه، چون این چهارتا معمولا تسلط دارن، اجازه نمیدن به این که تنها بخواد بره پیش خدا و لذت ببره از خدا. سر عبادت اذیتش میکنن، سر نماز تمام خاطرات و نیازهای این چارگانه رو سر نماز مثل اژدها میریزن دورش، نمیذارن این با خدا خلوت کنه. ماه رمضان میاد، نق و قر و اینا، که برای چی میخوای خلوت بکنی؟ یه چهار تا حبوه دیگه، برای چی میخوای خلوت بکنی؟ یک سر انسان نق میزنه از صبح تا شب، احتراما روزه رو نگه میداره ها، ولی دعوا داره با نفس. برای همین معمولا عقده ای ترین سفره سفره ماه رمضانه، سفره انتقام از خداست. ماه رمضان دیدید این شعله زرد گذاشته، زولبیا گذاشته، حلیم گذاشته، نون پنیر میذاره، چای شیرین میذاره، خورش میذاره، سالاد میذاره. اصلا غیر ماه رمضان خیلی عادی نماز قضا میخوره ها، ولی ماه رمضان چون 16 17 ساعت در دست این بخش عقلی شاکی بوده، این وادارش کرده، این بخش پایینی وادار شده که به خاطر بخش اصلی کوتاه بیاد، دیگه سر سفره انتقام میگیره ها از خدا. لازم میگم اول ماه رمضان 60 کیلو بودم، آخر ماه رمضان شدم 65 کیلو. بعدش میاد از ماه رمضان، نمازم که 4 رکعتش میشه 2 رکعت خوشحاله. چرا؟ چون انس نداره، این نمازو داره بخش زنونه میخونه، بخش زنونه داره میخونه یا بخش مردونه دوست نداره. زن که زنه، زن باید عشقش مشخصه با اونا که هست، خوبه خوشه، ولی شما یه خانم و یه آقا رو وادار کنید یه چیزی رو انجام بده که از سنخ اون نیست، بره نماز بخونه، بره حجاب بگیره، بره نمیدونم، خب اصلا بعدش میاد از این عاشق نیست، بعدش میاد. لذا ما رمضانم خوشش نمیاد، نماز خوشش نمیاد، خمس بعدش میاد چون میخواد بخش جمادی کمده بشه. در حج شما حج رو نگاه کنید، حج انسانی طراحی شده، ولی اکثر افرادی که میرن حج نمیتونن ازش لذت ببرن، چون خدا در حج میگه که ببین قبل از که بیای پیش من تو خودتو دعوت کردم، مثل ماه رمضان که میگه یه ماه من تو رو دعوت کردم با هم یه ماه عسل خصوصی داشته باشیم، بقیه رو بذار کنار تو ایام حج، تو ایام روزه اونا رو ترک بکن، یه ماه با هم باشیم دو نفری. افتخاریه برای انسان ماه رمضان، میگه ماه من، شوخی نیست، شهر الله. ولی ما چون انس داریم با بخشای پایینی اصلا خوشمون نمیاد از این یه ماه خلوت با خدا. سحراش هم یه جوری پر میکنیم که خیلی با خدا. دیدید که ماه رمضان چه جوری افراد، دیدید که میان روز قرآن میخونن، دیدید جز جز اینجوری داره قرآن میخونه، بعد مثلا داره میخونه اینجوری میخونه، یه دنبال چند صفحش مونده زود تموم بشه، تموم هم نمیشه، این قاری چقدر شل میخونه، چرا یواش میخونه، توم بخون تموم شو بری پیم کارم، بابا کار زندگی داریم، این خوشش نمیاد. مارمزون هم که داره میره هی میپرسه چقدر دیگه مارمزون گذشت، چند روزش مونده، الان امروز چندومه، این همش دوست داره زودتر نفس بکشه، چون از این ماه عسل اصلا لذتی نمیبره. میگن یه آقای رفته بود ماه عسل، وقتی اومد خیلی خوشحال بود، میخندید، بعد بهش گفتن که خوش گذشت، گفت آره خیلی خوش گذشت، گفتن خب پس خانم چرا انقدر شاکی؟ گفت اینو یادم رفته بود ببرم، اون خانم هم یادم رفته بود ببرم. ماها ماه عسلای بدون محبوب داریم، یعنی هیچ. حج شما نگاه کنید، حج خدا میگه ببین من تو رو دعوت کردم، آخر تو نیاری با خودت وسط معرکه، دیگران رو نیاره، ما میخواییم با هم خلوت بکنیم. بابا تو بخش جنسی، تو بخش جنسی یه دختر و پسر وقتی میخوام با هم خلوت بکنن، اگه داماد مثلا با ننهش هم آورده باشه ها، عروس مثلا خواهرش و مادرش آورده، تنفر ایجاد میشه، میگه بابا ما با هم میخواییم خلوت بکنیم، ننه تنها کجایی بود بازه راست، با بابات کجای ماجراست؟ به پسره میگه این که برداشتی آوردی. خب توهینه این دیگه، به خلوت زناشویی، اهانت، نفهمیه این. خدا میگه بابا من ماه حج 24 چیزو گفتم نیار که خودت فقط بیایی، بیا با هم باشیم یه مدت. برای همین شما وقتی میگه برو اونجا مسجد شجره، لبیک بگو، لبیک یعنی میخوامت، لبیک یعنی میخوامت اومدم با تو باشم. بعد میگه 24 چیزو حرام کن، زنت هم حرام کن، مرد شوهرت احرام دیگه، 24 احرام دیگه، زن دیگه زن نداری، شوهر نداری، زن کسی نیستی تو اون ایام، هیچ تقید نسبت بهش نداری، مرد کسی نیستی، زن نداری اصلا تو. میگه خب، میگه یه کسی زن و من مردونه که تو احرام کن اونو بذار کنار. خب پس یار آزاد شدی دیگه، زن نداری، شوهر نداری، نه خودت پاشو بیا پیش من، بیا دور من بگرد، با هم عشق بازی بکنیم. بعد وقتی میاره کنار خانه خدا میگه مردان نیمه اوریان باشن. ای بابا خدایا ما اومدیم اینجا نامحرمه. میگه زنها هم صورتشون رو باز کنن. ای بابا شما تو حجاب اسلامی میگید زن باید اگه صورتش، همه زیبایی زن تو صورت اگه این هست باید بسته باشه، تو حجاب اسلامی باید پوشیده باشه اگه آرایشی داره. میگه اینو باید باز بذاره. خدا میگه باز بذارید. دیگه چی؟ برید تو هم دیگه. بابا از نامحرمه میخوریم به هم، تحریک ممکنه بشه. زنمو چیکار کنم؟ میگه تو مگه زن داری؟ تو با این خانم، این خانم تو هیچ نسبتی نداری، الان ولش کن. شوهرم میگه شوهر نداری که، تو الان تو منی، بیاید تو هم دور خونه خدا بلولید و حواستو به من باشه. اگه حواست رفت به نامحرم یعنی اون لبیک چی بود؟ بله دروغ بود. امتحان میگیره خدا، میگه ببینم ارزه داری با من یه هفته چند ساعت با خودم باشی یا نه. میگه نه. یعنی که چون این مثل کش ذهنش برمیگرده، فکر میکنه هنوز زنه یا مرده، با خانومش هم میره حج اینجوری زنشو بغل میکنه، دیدی بابا این نامحرمه، این با زن دیگه هیچ فرقی بله نداره، این واسه الان بغلش کردی زن تو، ول کن برو تا کسی نیستی. ما نمیفهمیم حج یعنی چی. من یادم رفته بودم حج عمره، البته بعد یه آقایی بعد از اعمال، این پولدارا بود، کارخونه داره، اینجوری زنگ زد به خانومش گفت خانم پدرمو درآوردن اینجا، پرو پول حد تمتع رو پس بگیر. نمیریم بابا، این چیه میخوام ببرم اونجا هفت دور برو این ور بگرد، نمیدونم صفا و مروه. نمیفهمه این بنده خود، اصلا نفهمیده کیه، نمیفهمه یه آدم دعوت شده به عشق بازی با خدا. میگه هوا گرمه، میگه انگار که قراره بیاد بری اینجا هواخوری و خیلی چیزهای دیگه که ما متوجه میشیم. خمس هم میخوایم بدیم، جونمون به لبمون میاد، زکات هم میخوایم بدیم، فکر میکنیم خدا میخواد از ما بکنه. خدا میگه از چیزی که خودم بهت دادم بده به خودم تا بهت بی نهایت برکت بدم بهت. باز نمیتونه خمس بده، میگه پول زوره، نمیتونه زکات بده، چون ما نفهمیدیم آدمیم، این مشکل رو داریم. خب پس اون چه که ما از نفس خودمون با تمرین هستی داریم استخراج میکنیم خیلی مهمه. سوره توحید، قل هو الله، بگو اونی که عاشقشی کمال بی نهایت هستی بی نهایت که یکتا هم هست. قل هو والله چی؟ احد، یکتاست. الله الصمد، اون کمال بی نهایت بی نیاز مطلق هم هست. لم یلد، لم یلد یعنی چی؟ خواهی تعریف از خدا لم یلد یعنی نمیزاد، خب خیلی چیزا نمیزان. لم یلد یعنی بی نهایتیست که خروج نداره، خارج از ذات چیزی نداره، از خدا چیزی بیرون نمیاد، چون بی نهایت دیگه، بی خارج از بی نهایت معنا نداره، یعنی خدا ظهور خارج از ذات نداره. دقت کن، نمیتونه بگی این مخلوقه، این کره زمینه، این کهکشانه، اونم خداست. لم یلده، اگه بگی اون خداست اینه، یعنی از خدا خارج شده یه چیزی، وقتی این غیر از خداست. مثل مادر، مادر وقتی بچه میزاد میگیم این مادر اون بچه است. لم یلد، این یلده، این زاد و زایید. لم یلد، لم یلد یعنی خارج از ذات چیزی نداره. خب بفهمیم دیگه، در روایت داریم امام سجاد فرمود خداوند سوره توحید رو برای مردان خاصی در آخر الزمان نازل کرد که اونها سوره توحید رو میفهمن. سوره توحید بزرگان فرمودن شناسنامه خداست. لم یلد ولم یولد، یعنی کسی خدا رو به وجود نمیاره، خدا آغاز نداره، مخلوق کسی نیست. ولم یکن له کفوا احد، همتا نداره، شریک نداره، وحده لا شریک له. حالا ما فهمیدیم، خوب به نقشه نگاه کنید. پس وقتی که ما آغاز میشیم، در آغاز هستی یک روح در ما دمیده میشه که همون مسئله اعلاس یا نور محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنابراین وقتی هر انسانی میاد، هر انسانی نفس اهل بیت رو داره بدون استثنا، مؤمن یا کافر فرقی نمیکنه. اون ذاتی که از اهل بیت هست در همه انسان ها وجود داره. برای همین شما اگر بخواید یه تصویر پیدا کنید، یه جا همه آدما رو روی زمین رو جمع کنید و نور اهل بیت رو تو همشون ببینید، اربعینه. شما اربعین به هیچ وجه قابل تفسیر نیست. شما 1000 دانشمند رو بیارید بگو اربعین رو تفسیر کن، میگه خب چیه این؟ میگیم ببین یه امام حسینی وسط هست، انسان کامل، اون مسئله اعلاست. بعد شیعیان میان، شیعیان به یه دلیل دیگه میان، سنی ها برای چی میان؟ میگه خب سنی ها حدیث دارن که اهل بیت رو دوست داشته باشید. خب پس مسیحیه برای چی میاد؟ یهودیه چرا میاد؟ صائبی برای چی میاد؟ سیکه برای چی میاد؟ هندوها برای چی میاد؟ چرا بزرگان مسیحیت و یهودیت میان سجده میکنن به قبر آقا؟ اینو تفسیرش بکنید دیگه. اینها با این شخص چه نسبتی دارن؟ رابطه حقوقی که ندارن، چون دیناشون مختلفه، دین اونو که نداره، که اسلام نیست، شیعه هم نیست. این یعنی میشه رابطه حقوقی و زمینی. این که اصلا رابطه حقوقی با این شخص نداره، دین نه اسلام شما را قبول داره، نه تشیع شما را قبول داره، خودش دین داره، اصلا خودش دین نداره، چینیه، ژاپنیه، اصلا دین نداره. خب پس برای چی پا میشه میاد سراغ قبر این آقا، میاد تعظیم میکنه؟ چرا بزرگان مسیحیت یهودیت میان سجده میکنن به قبر آقا؟ چرا هندوها میان، سیکها میان، بودایی‌ها میان؟ پس ما که اشتراک نژادی نداریم، اشتراک زبانی نداریم، اشتراک دینی نداریم، اشتراک مذهبی نداریم، اشتراک کشوری نداریم، هیچ اشتراک نداریم، پس چجوری همه جمع میشن حول یه محور عاشقشن؟ فقط با همین تفسیر معرفت نفسی که توضیح کردم، شما فقط با همین میتونید تفسیرش بکنید که همه عاشق خودشون و اصل خودشون هستن، همه ریشه خودشون رو دوست دارن، همه عشق به اصل، عشق به انسان کامل یافته، عشق به خود متکامل در وجود همه انسان هست. همه امام حسین رو خودشون میدونن که کامل شده است، نمیتونن عاشقش نباشن، نمیتونن دوستش نداشته باشن. بیا حالا شما جلوی مسیحی ها و یهودی ها رو بگی بگو نیاید کربلا. تو آمریکا این خانم آقای مسیحی صف وای میسادن تو هیئت، بیرون هیئت، وقتی هیئت تموم میشد صف وای میسادن، قضا میگرفتن، قضا امام حسینو. بعد این رفیق ما بهشون میگفتش که شما با امام حسین چی کردید؟ میگفت ما خداهامون فرق داره، ولی ابوالفضل امام حسینمون یکیه. جالب بود. بعد اونا به ما چیز میکرد، میگفت شما چقدر شکمویید، این قضای امام حسینو رو ببینید، دلوپی میخورید، وقتی شما میدونید تهران تون تون اسراف میشه. گفت ما اصلا این کارو نمیکنیم با من، با غذای امام حسین، ما اینو میذاریم توی فریزر، یه دونه برنج و دو تاشو تو غذامون تبرکی میندازیم، برای یه سال اون ما یه پرسو میبریم. این از مسیحیش، اون او یهودی. شما بیا همین تهران نگاه کن ببین عزیزانی که کلمی هستن، ارمنی هستن، هیئت دارن، هیئت یه آخوندی مثل خود بنده رو دعوت میکنن، آخوند شیعه، مدو هم دعوت میکنن، همه جا هم سیاه‌پوش، خودشون هم سیاه میپوشن، اونم عزاداری میکنه، اینا هم سینه میزنن. حتی یه خانم مسیحی هم میگه ما 2 محرم و سفر حتی ازدواج هم نمیگیریم به حرمت امام حسین، مراسم اینجوری نداریم. آقا شما اینو تفسیرش کن، چه جوری میشه اینا کشیده میشن به سمت انسان کامل؟ بیا تفسیرش کن دیگه. شما من جامعه شناسی خوندم، روان شناسی خوندم، علوم سیاسی خوندم، بیا تفسیرش کن. چه فرمولی برای این واقعی که داره اتفاق میفته؟ اونم در سطح جهانی بالای 100 کشور دارن میان. بیا تفسیرش بکن. این اون نوری هست که در همه انسان ها هست. همه انسان ها عاشق اصل و نسب و ریشه خودشون هستن. از اینجا میریم سراغ یه بحث دیگه، این که اهل بیت با ما دو تا رابطه وجودی دارن انسان کامل. یک رابطه مهمتر، این که معمولا به ما درس نمیدن تو دانشگاه ها و حوزه ها، متاسفانه به ما نمیگن. یک رابطه حقیقی، ما رابطه حقیقی داریم با اهل بیت. یعنی چی؟ یعنی خدا ما رو از اونها آفریده، ما از جنس اهل بیت هستیم، برای همینم میتونیم به مقام اونها برسیم. رضا میگه وقتی جلوی امام حسین وای میسی بگو اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، من از خدا میخوام من رو به همون مقام پسندیده که تو داری برسونه. اسأله ان یجعلنی معکم فی الدنیا، من معیت باشم، هم درجه شما هستش، میخوام هم درجه شما باشم، پایین تر نه، نه مثل این مده های نادان که نه پوزه بند میبندن و نه پارس میکنند و ما سگ اهل بیتیم و نمیدونم سگ چیه. سگ چیه؟ مگه امام حسین کمالش بینه که سگ داشته باشه؟ اصلا چیزی به امام حسین اضافه میشه که سگ داشته باشه؟ یا تا اگه سگ امام حسین باشه کمالیه؟ خدا داره تو زیارتاشو میگه تو بچه اینی باید همه به بابات برسی، به خانواده آسمانیت باید برسی. پس اهل بیت کیه ما میشن تو رابطه وجودی؟ خانواده آسمانی و اصلی ما هستن، ما از اونجا اومدیم، برای همین معاد داریم، برمیگردیم پیش خانواده خودمون. ما از زمین شروع نکردیم. داستان آموزش های غلط و کارهای فرهنگی غلطی که الان تو کشور ما رواج داره و همه جای دنیا رواج داره این است که ماجرا رو از زمین شروع کردن، وسط راهه. وسط راه نیست، ما از اونجا شروع کنیم. قرآن میگه از اونجا اومدیم، داستان خلق از اونجا شروع شده، شما جنستون اونه، از اونجا اومدید. ولکم فی الارض مستقر و متاع الهی، تو زمین مدت بهرهمندی موقتی دارید، بعدم الیه راجعون، الیه ترجعون. شما یه آیه روایت ندارید بگن ما پیش خدا میریم، اگه کسی سراغ داره بگه ما میریم پیش خدا. همشون این است، ما بر میگردیم. انا لله و انا الیه راجعون، الیه ترجعون، الالله مرجعکم جمیعا، الیه مرجعکم، برگشته. جنسم اونجاییه، من خونم اونجاست، وطنم اوناست، خانواده دارم، اصل و نسب دارم، ریشه دارم. ما باید این فهمو در انسان شناسی داشته باشیم که بچه فاطمه زهرا هستیم، بچه حقیقیش، نه بچه اعتباری ها. بچه چی؟ حقیقی، بچه حقیقی امام زمانیم. اینو باید بفهمی، اگه نفهمی کلن از مسیر کمالات انسانی انسان محروم میشه. دیگه زیارت عاشورا ممکنه 50 سال بخونی اما یه بار راست نمیگی اسأله ان یبلغن المقام المحمود، راست میخونیم ولی جدی نیستیم. یعنی شما اگه یه بار تو زیارت عاشورا بگید اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، زیارت ملاقات دیگه از طرف امام حسین که شهود کامل، شما تو محضر امام داری زیارت میکنی، اون داره تو رو میبینه. اگه یه موقعی پرده رفت کنار، امام حسین بهت گفت پسرم دخترم راست میگی میخوای به من برسی؟ راست میگی میخوای پیش من بیای؟ راست میگی مقام منو میخوای؟ چی بگیم؟ بگیم نه آقا ما شوخی کردیم. اینا رو همین آخوندا به ما یاد دادن، گفتن اگه میخوای شوهر بکنی، زن بگیری، نه چک برگشتی داری، نه زلزله نیاد، گفتن بخونید، ما داریم میخونیم. ولی اینا رو ما جدی عربی هم میخونیم که اصلا نمیفهمیم چی اصلا. ای وای ما تو خوندن دعاها این است که همش عربی میخونیم. خب یه چیزی بخون که بفهمی. لا خیر فی قرائت لا تدبر فی، علی الاسلام تو خوندنی که تدبر نیست خیری هم نیست. چی دارید میخونید وقتی نمیفهمی 50 ساله؟ آقا میری زیارت امام رضا فارسی بخون بفهمی چی میگی. شما میخوای ارتباط بگیری با معشوقت، باباته، با بابا چجوری میخوای حرف بزنی زبانی که نمیفهمیش چیه؟ ما با اهل بیت اولین رابطه‌مون رابطه وجودیه، یادتون باشه. ما خانواده آسمانی داریم، اهل بیت حقیقت ما و اصل ما هستن. برای همین من و شما الان کی هستیم اینجا دور هم نشستیم؟ بله، همه خواهر برادر حقیقی هستیم، من ابن و ام من، حضرت همون المؤمنونه، مؤمنون همه با هم برادر هستن از یه پدر و مادر واحد. پس ما با هم یه نسبت و اشتراکی بالاتر از اشتراک جنسی داریم و زمینی داریم. تو زمینه میشیم نامحرم به هم، بعضیمون میتونیم با هم ازدواج بکنیم، کشور داریم، وطن داریم، محله داریم، این مال ساختار زمینیه، بخش حقوقیه. ولی بخش حقیقی ما هممون یه نفریم، یه خواهر برادر هستیم، این رابطه حقیقیه. برای همین شما وقتی زیارت عاشورا میخونید، زیارت عاشورا رو تا انسان شناسی شما نداشته باشی زیارت عاشورا نمیفهمیش چیه، چون زیارت عاشورا یادتون باشه با زبان انسان طراحی شده، با زبان حیوان، با زبان جنسی، اجتماعی، سیاسی یه خانم یا آقا طراحی نشده. یعنی شما فقرات زیارت عاشورا رو به هیچ وجه نمیتونید بفهمید تا انسان شناسی نداشته باشید. مثلا به امام حسین میگه اسأله ان یبلغن المقام المحمود، اسأله ان یرزقنی طلب سارک، از خدا میخوام روزیم کنه انتقام تو رو بگیرم. یک، روزی چیه؟ انتقام امام حسین چیه؟ چون انتقام امام حسین که مختار چیه؟ گرفته همه قاتلاشو کشت، پس این انتقامه چیه؟ بعد تو تازه بعدش میگه اسأله ان یرزقنی طلب ساری، دیگه سارک هم نیست، انتقام تو نیست، انتقام خودم رو بگیرم، هر دوشم من امام منصور، من امام هداست، انتقام خودم چیه؟ من الان چه مشکلی دارم که بخوام انتقام خودم رو بگیرم؟ ما تا انسان شناسی ندونیم اصلا نمیتونیم زیارت عاشورا بفهمیم. بعد شما تو زیارت عاشورا میگید به ابی انت و امی، من پدر و مادر زمینیم فدای شما بشه. شما نمیتونید پدر فقهی، شما نمیتونید، آقایون علما هستن تو فقه، ما نمیتونیم پدر مادر رو فدای کسی بکنیم. چرا خودمون رو میتونیم فدای پدر مادرمون کنیم، اما پدر مادر تو نمیتونی فدای کسی کنی. مقوله بالای فقه، مقوله بالاتر از فقه میگه پدر مادرم زمینیم، پدر مادرم فدای کی؟ فدای کی میشه؟ باید پدر مادر تو فدای کسی بکنی که از پدر و مادر زمینی به تو نزدیکتر، سهمش از پدر مادر زمینی تو وجود تو بیشتره و رابطه تو با اون قوی تره. و الا تو نمیتونی بگی من پدر مادر، از کی داره مایه میذاری؟ کیسه خلیفه میبخشی؟ پدر مادرم به فدای شما؟ پدر مادر من اگه فدای امام حسین بشن، خودشون ارشداد وجودی پیدا میکنن، ارتقاء وجودی پیدا میکنن. لذا امام هادی میگه وقتی اومدید با 14 تا امام میخواهید حرف بزنید، با ما 12 نفر میخواهید حرف بزنید، بگید به ابی انتم، چند جام هست، جام کبیره ایشالا مشهد رفتید بخونید، به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، پدرم، مادرم، جونم، مالم، همه کسم فدایید. شما وقتی تو عشقای زمینی هستی به خانمت میگی فدات شم عزیزم، نفسم، به بچت میگی بمیرم برات، راست هم میگی، دروغ هم نمیگی. اگه یه جای ناموست بخواد بین تو جون تو ناموستی که ببینیم، برای حفظ ناموست، حفظ بچت، جونت هم میری فداش میکنی. اما وقتی میرسی به خانواده آسمانی میگی همه کسم. خدا رحمت کنه این سعدزاده رو از شهید مدافعین حرم، مستندش تلویزیون دیدید، بهش گفتم با چطوری این بچه دو ماه رو تو ول میکنی میخوای بری؟ فرمود این بچه‌ام با اون بقیه بچه هام، همه کسم فدای یه کاشی حرم حضرت زینب. این یه معرفته، یه معرفت فدا رشته. امام حسین اومده همه چی رو بده که اونا به رشد خودشون برسن، امام حسین به رشد خودش برسن. جهاد مالی، جهاد وقت، جهاد آبرو، جهاد علمی، اینا همه دادن هست به کسی که بیش از هر کسی دیگه به تو نزدیک تره. خانوادت امام غریبه نیست. حالا ایشالا رفتید مشهد، یه بار با باباتون برید زیارت کنید، نه با امامتون، برید با باباتون ملاقات کنید، امه را صدا میکنید به عنوان فرزند، چون فرزند شما رو همونجوری دوستتون دارم، بی نهایت شما رو دوست دارن، با عاطفه بی نهایت بیشتر از پدر مادر زمینی دوستتون دارن، ما هم باید رابطه عاطفی برقرار کنیم. دو، پس این شد رابطه چی؟ حقیقی. در رابطه حقیقی ما کی اهل بیتیم؟ بگید اونا کیان؟ خانواده آسمانی. دو، وقتی اومدیم زمین، رو زمین ما یه رابطه جدیدی هم با اهل بیت پیدا میکنیم. دقت کنید، یه رابطه پیدا میکنیم با اهل بیت. این رابطه چیه؟ بهش میگن رابطه حقوقی. رابطه حقوقی یعنی من استادم تو شاگردی، تو باید هر چی من میگم و بفهمی، خوب گوش کنی، بی ادبی نکنی، ساکت باشی، دقت کنی، عمل کنی، این میشه رابطه حقوقی. من میخوام به تو یه چیزی یاد بدم که تو شبیه من بشی، مثل من بشی، از لیسانس بیای تا ارشد، از ارشد بیای تا دکترا، این یعنی رابطه حقوقی. پس اینجا امام چه شخصیتی پیدا میکنه؟ معصوم میشه امام. امامت و ولایت و نبوت کجا معنا میگیره؟ رو زمین. این میشه رابطه چی؟ رابطه حقوقی. اینجا بله، الان این من چون قراره به مقام این شخص برسم، پس خودش میتونه من رو ببره تو مقام خودش، کسی دیگه نمیتونه من رو به مقام خودش بره. در من یه عشق به بی نهایت ایجاد کرده خدا، منو از جنس این بی نهایت یعنی مسئله اعلی آفریده، غایت من و کمال منم هست مثل این بشم. خب حالا اگه مثل این بشم، کی میتونه من رو برسونه به این مقام؟ بله؟ فقط خودش میتونه من رو برسونه به مقام. این فقط لایق منه، منم فقط لایق این هستم. کسی که نمیتونه مربی من باشه، کسی دیگه حق نداره اصلا بیاد من دستور بده و برنامه تعیین کنه، چون منو میبره مقام خودش، مقام خودش به درد من نمیخوره. من آفریده شدم برای مقام محمود، برای مقامی که خلیفت الله داره، مسئله اعلا داره. کسی دیگه اصلا لایق این نیست که بیاد مربی من بشه. لذا همون شخصی که تو رو ازش آفریده شدی، خدا میاردش پایین، میگه اینو حرف هرچی میگم گوش کن، هرچی گفت گوش کن، این تو رو میبره مقام خودت میرسوند، این میشه امام تو. پس امام ضروری ترین و حیاتی ترین نیاز انسانه. این چهار تا بخش میگن نمیخوایم، میرم دانشگاه درس میخونم، یه استاد پیدا میکنم، میشم دکتر مهندس نهایتاً دیگه، در حالی که تو بخش بی نهایت طلبی علمش هیچ استادی نیست که او رو ارضای کامل بکنه. امام زمان فقط میتونه این کارو بکنه. تو بخش پایینی هم به امام احتیاج داره، ولی احساس احتیاج نمیکنه. اما تو بخش انسانی، انسان امام لازم داره، مربی میخواد، استاد لازم داره، سبک زندگی لازم داره. اگه نداشته باشه کجا میخواد بره؟ کی میتونه رو مدیریت بکنه؟ لذا خدا همون مسئله اعلا رو میاره پایین، میگه خب این آینه منه، نمونه کامل منه و تو عاشق من هستی، اگه میخوای به من برسی اینه هاشش. ولی خدا هستی بی نهایت، شما هستی بی نهایت رو بدون امام نمیتونی بشناسی. شما بدون متخصص معصوم و امام معصوم خدا رو چجوری میتونی بشناسی؟ چون بی نهایت، بی نهایت رو چجوری میخوای پیداش بکنی؟ ما الان مطلق رو تو دانشگاه ها مطلق داریم دیگه، مطلق رو الان کی میتونه بشناسه؟ میگیم انرژی. تا حالا شما یه استاد سراغ دارید انرژی رو دیده باشه؟ نه. حضرت انرژی الان کجاست؟ میگه ما میتونیم فقط مکانیکیشو ببینیم، الکتریکیشو ببینیم، ظهورشو میتونیم ببینیم، با چهرهش آشنا هستیم، با جلوه هاش آشنا هستیم، اما مطلق انرژی چی؟ نه. مطلق تا ظهور نکنه قابل نه شناسایی نه ارتباط. مطلق باید اول بیاد قالب بگیره تا بتونی باش ارتباط بگیره، باید باش ارتباط بگیره. الله بی نهایت، هستی بی نهایته، باید بیاد قالب بگیره تو انسان کامل، مثل بگیره، نمونه ازش پیدا بشه، تا تو آها وقتی میگم الله، آها اینجوریه، انسان کامل یعنی این، هستی مطلق اینجوری میتونم برسم بهش، این میتونه منو ببره پیش الله، این میتونه تقرب برای من ایجاد بکنه. این پس این نسبت خوب فهمیدیم، نسبت بین ما و اهل بیت دوتاست. بگید رابطه چی؟ حقیقی و حقوقی. تو حقوقی اطاعت واجبه، تو حقیقی عشق لازم هست. تو حقوقی شما اطاعت باید کنید چون استادت، مربیته، این فقط میتونه به تو خوشبختی بده، سعادت در همه پنج بخش جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی، این میتونه بهت بده. اما در بخش حقیقی باباته، باید عاشقش باشی، باید دوستش داشته باشی، باید بغلش کنی، باید ببوسیش، باید باش زندگی کنی. بابات خانواده، حضرت زهرا فقط دختر پیغمبر، زن امیرالمومنین، مادر ائمه نیست، مادر خود منم هست. و بی نهایت بیشتر از مادرم دوستم داره. ما هم باید دوستش داشته باشیم. اصل و نسب ماست، حقیقت ماست. این دوتا فهم هم باید داشته باشیم. خب در تصویر اگر نگاه کنید ما سه مرحله حیات داریم. یه مرحله اونجایی که پیش خدا بودیم در یک روح، خلقکم من نفس واحده، یه روح هستیم، از یه نفر آفریده شدیم، از یه جا آفریده شدیم، از نور اهل بیت که یه نور واحده. این مرحله اول خلقتمون هست قبل از این که بیایم به دنیا. یه مرحله هستش که برمیگردیم میایم دنیا، اینجا یه مرحله حیات ماست، مرحله دنیایی. یه مرحله حیات ما هم بعد از که برمیگردیم. پس ما چند مرحله حیات داریم به صورت کلی؟ سه مرحله. علی علیه السلام فرمود رحمت خدا شامل حال کسی است. اگه کسی میخواد به همه رحمت برسه، رحمت خدا شامل حال کسی است که بدونه از کجا اومده، در کجا هست، به کجا میره. رحم الله امرأ علم من عین و فی عین و الا عین. این سه مرحله رو باید خودتو بشناسی، بدونی من کیم، قبل از که بیام کی بودم، شخصیتتو یاد باشه کی بودی اونجا. اول شخصیت من اینه، این صورت خودت یادت نره چهرت کی بوده. این چهره رو اگه گم بکنی تو دنیا گم میشی دیگه. تو دنیا مثلا دیگه دنبال چهره های قلابی هستی، مثلا بشم بازرگان، تاجر، شرکت بگیرم، بشم قهرمان ورزشی، اینا چهره های تو نیستن. بشم رئیس جمهور، بشم مثلا وزیر، نماینده مجلس، اینا صورت های تو نیست. بشم دکتر، مهندس، اینم صورت تو نیست. دکتر مهندس که صورت فرشته ای توه. بشم انسان، چهرت رو اگه گم بکنی یادت بره کی هستی، غایتات، صورتات به هم میریزه، هدفات، آرزوهات میریزه به هم دیگه. تو مهندسی آرزوها شکست میخوری، تو مهندسی عشق شکست میخوری، کل عمر تو که در بیاره آخر میره هیچی برای اون طرف نداری، اصلا شبیه نشدی. اول چهرت یادت باشه چهره تو کیه، این صورت خودت یادت نره. من صورتم کیه؟ مسئله اعلا. چهره حقیقی من کیه؟ اون انسان کامله، انسان کامل که اول مخلوق خداست. قبل از خلقته، دقت کنید، قبل از چیه؟ قبل از بقیه خلقت هاست. بعد میاییم پایین، یه صورت بدنم اینجا میگیریم، زنونه مردونه، مأموریتیه، مهم نیست زنه یا مرده، اصلا مهم نیست، چون زن انسان، نه زنه و نه مرد، انسان انسانه، بدن زنانه، بدن مردانه که اصلا یه وسیله امتحانی، اصلا مهم نیست. بعدم برمیگردیم. این سه مرحله رو حضرت میگه باید خودتون رو بشناسی. تو سه مرحله، تو سه مرحله باید خودتو بشناسی. من قبلا کی بودم، صورتم چجوری بوده، الان قبل از خلقت. قرآنم تو ترتیب ریاضیش همینجوری بیان میکنه. عزیزان گفتن وقتی خلقت ریاضی میگید یعنی چی؟ ببینید قرآن وقتی چینش ریاضی خلقت رو میگه اینجوری میگه، بسم الله الرحمن الرحیم، همه با هم بگیم الرحمن علم القرآن، چی؟ خلق الانسان. ما اگه باشیم میگیم که باید میگفت خلق الانسان چی؟ علم القرآن. قرآن میگه نه، ریاضیش اینجوریه، رحمان، یعنی از اسم رحمان خدا، اولین اسم بعد از الله رحمانه، قوی ترین اسم، مادر همه اسما رحمانه. میفهمد که رحمان، خلقت با رحمت شروع میشه. الرحمنو علم القرآن. قرآن رو به کی تعلیم کرده؟ چون خلق انسان که نبوده فعلا، بعد خلق الانسان. قرآن به کی تعلیم شده؟ بله، خب ما کیو داریم بعد از الله؟ اهل بیتو داریم. اونجا تعلیم قرآن صورت گرفته و بعد خلق انسان صورت میگیره. چرا؟ برای که خدا نمیخواد هیچ انسانی وقتی متولد میشه بی امام و بی قرآن باشه، بی رهبر باشه، بی سبک زندگی باشه، بی فرمول و بی دین باشه. لذا اولین انسان رو خلیفة الله خلق میکنه. تو اول باید باشی تا هر کس اومد. الان ارزش یه دانشگاه به کیه؟ بله؟ شما برید یه دانشگاه بسازید، تمام ساختمون و همه چی استاندارد عالی، بهترین تجهیزات، استاد نداشته باشید، کسی میره تو این دانشگاه درس بخونه؟ بله؟ نه، استاده که یه دانشگاه رو معنادار میکنه. قیمت دار میکنه. فلسفه، اصلا فلسفه میده به دانشگاه. شما دانشگاه بدون استاد فلسفه وجودی نداره، بیمارستان بدون پزشک، برو تمام عالی ترین تجهیزات پزشکی هم بده توی بیمارستان فرق پزشک نداشته باشه، معنا نداره. این پزشکی که به بیمارستان فلسفه میده. بدون انسان کامل خلقت معنادار نیست. الان من به دنیا اومدم بی هدف، خب روحشم تو من دمیده، درست. عاشق خودشم، درست. بی نهایت میطلبم، درست. مربیم کو؟ کی میخواد منو هدایت بکنه؟ کی میخواد دستمو بگیره؟ کی میخواد سبک زندگی من یاد بده؟ بدون معصوم خلقت معنادار نیست. بدون حجت خدا، برای همین فهمون لولا الحجه لساخت الارض علا، اگر حجت روی زمین نباشه زمین اهل خودشو میخوره، چون معنا نداره دیگه زمین با این. خب یه دانشگاه بسازیم بدون استاد، خب این همینجوری بمونه، معنا نداره، خرابش کنم بهتره. هیچ کارش نمیشه کرد این دانشگاه رو. چیکارش میشه کرد؟ میو خرابش کنی زمین بسازی به دست مردم، اگر خونه داشتن بهتره. ولی دانشگاه، اگه دانشگاه باشه با فضای دانشگاهی ساخته شده باشه بدون استاد، این زمین رو میخواید شما چیکار کنید؟ این آزمایشگاه رو میخواید چیکار کنید؟ کلاس ها به چه درد میخوره؟ درد نمیخوره، هیچ هدفی نداره، هیچ فلسفه‌ای نداره. خب ولی سبقت به کیه؟ اون کسی که داره دانشگاه میذاره اول باید فکر استادش رو کرده باشه. اگه دانشجو جذب کنه از طریق کنکور، اگه دانشجو جذب کنه وقتی استاد نداشته باشه خیانت کرده، ظلم کرده، معنا دانشجو رو سر کار گذاشته، مسخره کرده دانشجو رو. بگه ما جذب کردیم، کنکورم قبولی، تو این دانشگاه هم قبولید، اما فعلا استاد نداریم، وایسید ما بریم استاد براتون بیاریم، این معنادار نیست. پس این رابطه رو خوب دقت کنید تا ان شاءالله بعد در موردش توضیح بدم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله